کوچ ایرانیان،
با درود فراوان به شما. خوب میدانید که همچنان در قرنطینیم و روزگار میگذرانیم، اما امروز به دلیل رواج یافتن فایل های صوتی که در این اواخر متداول شده است، بد نیست که یادآور شوم که در روزهای نزدیک به انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه تنور انتخابات گرم می شود و ما شاهد شو یا نمایش پیش انتخاباتی در حکومت تحمیلی ملایان می شویم. در این اواخر حتی با واژگان جدید که مهر تازه‌ای به این انتصابات که نام انتخابات دارد هم می زنند. تا آنجایی که من مطالعه کردم، هیچگاه انتخابات در کشور ما 100% سالم نبوده است. در یک عصری شاید یکی دو بار تا 90% درست بوده، ولی اکثرا 90% تقلبی و انتصابات بوده. فقط اولین دوره مجلس شورای ملی است که 99% آن درست بوده. بگذارید در اینجا من تجربه شخصی خودم را از ایران دوره پادشاهی و انتخابات مجلس شورای ملی بگویم. طی اون 15 سالی که من در آلمان بودم، هر چند سال یک بار به کشور باز میگشتم برای دیدار از دوستان و فامیل و همچنین مملکتم. و در یکی از اون مسافرت‌ها به تهران، خاطرم است که با چند تن از دوستان نزدیک نشسته بودم و دو تن از آنها در دانشگاه تحصیل می‌کردن. یکیشو که درسش بسیار سنگین بود، ولی یکی دیگه که تحصیل می‌کرد میگفت من هم کار می‌کنم و هم تحصیل. برای من جالب بود چون من هم مقداری در آلمان کار کرده بودم در دوران تحصیل، خواستم بدونم چه کار می‌کند. این دوست عزیز به من گفت که من در موقع انتخابات هر سال کاری دارم، تا بال دوبار انجام دادم و در حقوق خوبی هم میگیرم. گفتم به عنوان دانشجو در زمان انتخابات چه کار میکنی؟ گفت من بازرس یا مواظب باش صندوقهای رأی هستم. جالب است، دانشجو در تهران از صندوقهای رأی مواظبت میکنه. سوال بیشتر من این بود که خب چگونه؟ گفت نه دیگه، موقعی که رأی رو همه میدادن در ساختمان، اتفاقا منزل ما در میدان بهارستان بود و اون هم به محلی اشاره میکرد، ساختمانی در میدان بهارستان نزدیک مجلس، نزدیک شاه‌آباد، و میگفت در این ساختمان موقع که رأیشون رو مردم میدادن، شب من میرفتم اونجا، صندوق‌های رأی در زیر زمین بود و من هم اونجا مواظبت میکردم تا صبح. در ضمن من تا صبح درس خودم رو میخوندم، چون کسی اونجا نبود، و روزنامه مطالعه میکردم تا صبح. گفتم خیلی جالبه، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد؟ گفت نه، ولی اصولا نیمه های شب ساعت 2 و 3 چند سرباز چند صندوق تازه می آوردن، صندوق پلم شده می آوردن، می گذاشتن اونجا و صندوق های قبلی رو با خودشون می بردن. در تعجب بودم، گفتم خب به همین راحتی؟ گفت نه دیگه، این کار اینها بود همیشه. گفتم با تو چه کار میکردی دوست عزیز؟ گفت من روزنامه رو بالا نگه میداشتم که یعنی من چیزی ندیدم. بگذاریم، به هر حال وضع کشور ما از قرار همیشه این گونه بوده، اما امسال سال واقعیت هاییست که با ضبط صداهای غیر علنی متداول شده. اول آغاز شد با پخش نوار صوتی شاهزاده رضا پهلوی که بسیار هم ارزشمند بود و ربطی هم به انتخابات نداشت، ولی با این نمایش خارج از کشور ما آغاز شد. و حال در هفته اخیر نوار صوتی آقای ظریف که هرگز هم هیچ ظرافتی و صداقتی من در وجودشان ندیدم، غوغا به پا کرد، مخصوصا با استفاده از واژگان جدید که البته برای من تازگی داشت و آن واژه میدان بود. این میدان که انسان را به یاد معادین تهران خود ما میاندازد را من برای اولین بار از زبان آقای ظریف شنیدم، که از قرار همان گروه حاکم بر کشور معنی دارد، چند تنی که شاید اکثرا در حکومت هم نقش دولتی ندارد ولی از قرار صاحب کشورند، و باقی یعنی باقی هیئت دولت عروسکی بیش نیستند. خوب، این را ما 42 سال است که شاهد هستیم، ولی واژگان جدیدی را میشناختیم، چون هسته سخت قدرت. هسته سخت قدرت را در تهران زیاد میشنویم، که از قرار آقای خامنه‌ای و پسرش و چند پاسدار و ملای آدم کش هستند. ساده بگویم یعنی چند تنی که کشور را بالا کشیدند و به نام اسلام میخورند و میکشند و حکومت میکنند و به کسی هم پاسخگو نیستند. که شنیدید که با آقای ظریف میگویند بلند شو برو و موشک زدن هواپیما اوکراینی را تکذیب کن، بهشون ارد میدهند. خب میبینید جالب است که تاریخ شفاهی این دوران را ما شاهد هستیم، نه؟ اما امروز ما باز میگردیم به منزل آقای مهدی قاسمی، که از 15 سالگی فعال سیاسی بوده و در آن سالها به سازمان جوانان حزب توده پیوسته، یعنی در 80 سال پیش. ولی قبل از اینکه پای صحبت ایشان بنشینیم، یادآور میشوم که آقای قاسمی در این اواخر دو کتاب به رشته تحریر در آوردن که عبارت است از شیعه گری و دکتر محمد مصدق. کتاب دکتر مصدق یک مجموعه پژوهشی ایشان است که تقریبا با خیلی از کتاب‌هایی که در مورد زندیات دکتر مصدق نوشتن کاملا متفاوت است. یادآور می‌شوم که این کتاب را در آمریکا می‌توانید از بزرگترین کتابفروشی شهر در لس آنجلس، یعنی از کتاب و انتشارات پارس در وست‌وود تهیه فرمایید. همچنین دو کتاب تلاش 100 ساله من که نتیجه مصاحبه‌های من با اندیشمندان ایرانی است را هم به غیر از فروش در آمازون، مرکز پخشش نیست، همین کتاب فروشی پارس در لس آنجلس است. در اینجا به واشنگتن می رویم تا فعالیت حزب توده را در جهت دستیابی به آزادی‌های اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم. یادآور می شوم که آقای مهدی قاسمی از فعالین اولیه حزب توده بودند که در ضمن طی 20 سال آخر رژیم گذشته تنها فردی بودند که اجازه داشتند در رادیو سراسری آن موقع ایران تفسیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عرض کنند. آقای مهدی قاسمی، خیلی خوشحالم که اینجا در واشنگتن خدمت شما میرسم.
بندم بسیار بسیار خوشبختم که شما رو بعد از مدت ها سال ها بود خدمتتون نرسیده بودم و اینجا میبینم و از مقصدتون استفاده میکنم.
نظر لطف شماست. در ارتباط با فعالیت حزب توده ایران یک سوال ریشه‌ای داشتم از جناب که میدونم سال ها شما فعال بودید. اون چیزی که تاکنون مشخص شده این که در یک دورانی نقش حزب توده در کشور ما بسیار با اهمیت بوده. کسانی که انتقاد میکنن به حزب توده، اون انتقاد بر این مبناست که در دورانی که ملت میخواست بال بکشاید، پر بکشاید و به آزادی دسترسی پیدا کنه، یعنی اواخر حکومت رضا شاه بعد که آقای ارانی و دیگران فعال شده بودن، کشور و ملت ایران قشر گستردش آمادگی داشت که با یک حزب پیشرفته آزادی هایی رو بتونه در کشور به وجود بیاره. کسانی که منتقد هستن اشاره میکنن که متاسفانه حزب توده به بیراه رفت و این شانس رو از ملت ایران گرفت. نظر شما در این مورد چه هست؟
قطعا این سؤال رو از این جهت مطرح میفرمایید که من خودم از اعضای اولیه حزب توده ایران بودم، یعنی نوجوان بودم که به حزب توده پیوستم.
دقیقاً.
بنابراین سوالتون از من در حقیقت سوال درستی، سوال به موقعی است و زمینه داره. در مورد این مسئله نقش حزب توده در جامعه ایران و تکامل فکری جامعه ایران و تکامل دموکراسی در ایران یا عدم دموکراسی در ایران، از اینجا به عقیده من باید شروع کرد که دوران رضاشاهی با تمام خدماتی که در اون دوره در قلمروی فرهنگ و اقتصاد و روابط زن مرد و غیره و غیره شد، به هر حال کامهای موثری برداشته شد که نمیشود انکار کرد. انسان باید از مطلق گرایی بگریزه. آقای
صحیح
لیمونادی، مطلق یه چیزی بد نیست، مطلق یه چیزی خوب نیست. این دوره رضاشاهی یک سلسله فراورده هایی هم داشت که به نظر من بعضی از اون فراورده ها رو مشروطه خواهان هم میخواستن مملکت صنعتی بشه، میخواستن اون
مدرنیته
نبود و مشروطه خواهان میخواستند و هرگز پیدا نشد در اون دوره، مسئله فضای باز سیاسی، دموکراسی، قانون بود، رعایت قانون بود. و در حقیقت اون دوره، یعنی دوران رضاشاهی، یک دورانی از نظر سیاسی در قلمروی سیاسی یک دوران اختناق بود. کسی به کار سیاست نمی پرداخت و نمی توانست بپردازه. اونچه که مطرح بود این بود که ستایش پادشاه بود و عرض کنم یک ناسیونالیسم افراطی و امثال اون که خب همه کم و بیش ها خوندیم، بعضی خوندن و ما بعضی مثل من دیدن. وقتی بر اثر تصادف جنگ جهانی و ماجراهایی که خودش بحث طولانی دارم دوران رضاشاهی به پایان رسید و رضاشاه سقوط کرد، در واقع در فضای سیاسی ایران یک خلأ ایجاد شد. یعنی یه جامعه‌ای بود که توش فکر سیاسی نبود. اون ادعایی هم که از قبل جهاد سیاسی داشتند و به جهاد سیاسی کشیده شده بودند، اونها دیگه نیرویی نبودند که جامعه رو با خودشون بکشن به اون ترتیب. یه خلأ سیاسی بود. در این خلأ سیاسی حتی کلماتی مورد شد مطابق روز، آزادی، دموکراسی، اینا رو هم میگفتیم، ولی در واقع هیچ از مفاهیم اصیل این کلمات و مفاهیم واقعی این کلمات اثری نبود. یه جامعه درهمی بود، بلبشوی بود که در این جامعه یه چند تا حزبی هم به وجود آمد که به عقیده من از فرتوتی و کهنگی بوی نای سیاسی میداد، مثلا فرض کنید حزب اراده ملی یا حزب نمیدونم وطن، یه حرفا و چرس میگن که برای جامعه جاذبیت نداشت. در این میان یه حزبی پیدا شد از بازماندگان، غالبا از بازماندگان کمونیست های قدیم و در وهله اول از هواداران عرض کنم که دکتر تقی ایرانی مثل ایرج اسکندری و غیره، انور خامنه‌ای، خلیل ملکی و غیره و غیره و غیره. این حزبی که به وجود آمد در سال حدود 20 و 21، یه حزب در حقیقت لیبرال غربی ما بود، لیبرال بود، حزب مارکسیستی نبود. بگذاریم از این که کسانی که این حزب رو مثل خود ایرج اسکندری می نویسه در خاطراتش، به خود منم گفت ایرج اسکندری، من در یکی دو سال قبل از فوتش خوشبختانه در پاریس بعد از 40 سال 40-50 سال
صحیح.
ما با هم روبرو شدیم و یه 7 ساعتی با هم صحبت میکردیم در یه کافه پاریس. در اونجا بر من خوب توضیح میداد که آقا ما در زندان که بودیم وقتی که فهمیدیم ما رو نمیکشن و یه روزی بالاخره ممکنه آزاد شیم، بین خودمون میگفتیم آقا چیکار کنیم، میگفتیم حتی حزب تشکیل بدیم. عده‌ای معتقد بودن که حزب کمونیست باید تشکیل بدیم، من میگفتم بله حزب کمونیست تشکیل بدیم اما اسمش رو کمونیست نذاریم. چی بذاریم؟ گفت من پیشنهاد کردم توده بذاریم. این
صحیح.
حزب توده پیشنهاد ایرج اسکندری است.
صحیح.
این حزب یه حزب در حقیقت در وهله اول لیبرال بود. آمدن دنبال سلیمان محسن اسکندری که میدونی رهبر حزب دموکرات بود قبل از رضاشاه و اینها، و اون رو رئیس حزب کردن که آدم مذهبی بود، حتی تو کلوپ حزب نماز میخوند سلیمان محسن، خب آدم دموکراتی بود. خب این حزب حتی در روزنامه های اولیه حزب شما جملاتی از این قبیل که من نقل به معنا میکنم میخوندید که پادشاه جوان ایران دلیلی ندارد که یک دموکرات نباشد، میتواند پادشاه، یعنی ما پادشاهی رو یعنی قبول داریم. یا حتی این جملات بود که ما آقا از دموکراسی که میخوایم، این دموکراسی دموکراسی سوئیسی نیست، ما خیلی عقبیم، منظور اینو. یعنی یک حزبی بود ظاهرش لیبرال، ولی خیلی زود با پیوستن کمونیست‌های قدیمی مثل اردشیر آنسیان، مثل کامبخش، که کامبخش اینا بیشتر با شوروی هم ارتباط داشتن، ارتباط بعد خیلی نزدیک داشتن، این حزب رفته رفته جنبه کمونیستی به خودش، یعنی مارکسیستی به خودش گرفت، که برای خلأ سیاسی که عرض کردم و جوانانی که به طب و به ذات جوان دنبال نوعه، حرف نوعه، میدید این حزب توده حرفای نو میزنه، یه چیزهایی میگه، حرفایی رو مطرح میکنه، حرفایی مینویسه که این تا حالا آزادی، دموکراسی، مارکس، انگلس، یواش یواش شروع شده بود دیگه. خب این جاذبه توانست نسل جوان خود اون زمان رو به خودش جذب کنه و حتی نسل یه پله بالاتر جوانی که تحصیل کرده بود و اینها، اینا همه دنبال نوی بودند و حزب توده آمد قصد کنم اینها رو در خودش جمع کرد و مشکل از همین جا شروع شد.
بله آقای قاسم، شما از چه سالی به حزب توده گرایید؟
من حدود 23
1323
بخوام بگم من کلاس اواخر کلاس نهم بودم، اوایل دهم، سال 20 اوایل 24 بله، کارت سازمان جوانان من 130
شماره
130 بله، و اولی هم که وارد شدیم، چون اون موقع که البته سازمان و کلوب و اینا بود، یک روزنامه اون زمانی که من وارد شدم روزنامه رهبری قبلا بود که ارگان بود، حالا بعد شده بود روزنامه مردم، و مردم برای جوانان، برای سازمان جوانان، که من در اون بلافاصله وارد شدم و جزو نویسندگان شدم، علاقه هم داشتم البته به نویسندگان هیئت تحریریه روزنامه مردم برای جوانان بله. که بعدا اون وقت رفتیم توی روزنامه های حزبی بله. ما در اون سال که وارد شدیم، حقیقت رو بخواید دنبال یه ایدئولوژیه من نبودیم، یه ایدئولوژی خاصی نبودیم، یعنی اگر من یه کسی بپرسه آقا تو چه شد اصلا رفتی تو حزب توده، جوان بودی رفتی تو حزب توده، من دلایلی که امروز در این سنین کهولت میتونم برای شما ارائه بدم یک دو تاست. یکی یه برادر بزرگی من داشتم، 11 سال من بزرگ بود، تحصیلات عالی هم داشت و عجیبم هست، اون زمان رضاشاه طرفدار رضاشاه بود، این خیلی زود به حزب توده پیوست، نوطلب بود، جوان نوطلبه، من دنبال روی برادر بودم، نه دنبال روی ایدئولوژی در یک خط. خط دومش که مهمتر از این بود، این بود که یه دو سه تا بچه‌ای که توی مدرسه ما بودند و توده بودند، خوب حرف می‌زدن، خوب جلوه می‌کردن، خوب نقشی نشون می‌دادن، بچه‌های دیگه از اینا واقعا برای اینا خیلی مهم بود، خب منم دلم می‌خواست مثل اونا بشم. اینا انگیزه های اصلی من بود که رفتم اون تو، و رفته رفته 4 تا 5 تا کتابم دست ما دادن و خوندیم، و یادم میاد یه جزوه‌ای ساخته بودن ترجمه به اصطلاح تاریخ کوتاهی که جورج پولیتسر کمونیست فرانسوی نوشته بود، اینه به فارسی ترجمه کردن، ما خیال میکردیم که دیگه حالا دیگه کوه دانش شدیم، جامعه رو همه رو میشناسیم، تاریخ میدونیم همه چی. خب اینا به آدم پر میده، همین امر در تمام نسل جوان مؤثر واقع شد، و میخوام بگم چون اون خلأ اول به وسیله حزب توده با نوآوری هایی که در واقع نو نبود، چون اگر از کمونیست بخوایم صحبت کنیم، کمونیست قبل از رضا شاه بود، ولی برای اون خلأ و اون نسل جوان نو بود، و نسل جوان هم ذاتاً نو میخواد، توانست اینها رو بگیره در خودش جمع بکنه، و این اولین به نظر من زنگ خطر و در این حال زنگی از آگاهی بود. حالا چرا دو جنبش رو میگم؟ زنگ خطرش، زنگ آگاهیش این بود که جوانهایی که زمان ما بودن مدرسه متوسطه و خود دیگه یه خودم آب زیر پوستشون رفته بود، کاری که بلد بودن جوانهای اون دوره این بود که پسرها در مدرسه دخترها وایستن و دنبال دخترها میگن، یا یه سلسله چیزایی بود که مرحوم حسین قلی مستعان به اسم رمان میوش عاشقانه اینا رو بخونن و این مجموعه
فضای اون دوره
فضایی بود در نشه. حزب جدید اومد این فضا رو شکست، دیگه جوون 15 ساله 14 ساله وای مثلا تو مدرسه با معلمش بحث سیاسی میکرد. این خودش خود به هر حال یه قدری بود که یه جوانی از یک محیط ساده عامیانه بیاد به یه محیط که کتابی بخونه، درسی بخونه. حوزه های حزبی مثلا کارشون این بود که یکی بعد خبرهای هفته رو بگیره بیاد اونجا تحلیل بکنه، تحلیلگری یاد بده، اینا جهات مثبتش بود. یعنی یه نسلی رو همچنین ساده بود که میگم کتاب خون و دنبال فکر ساخت. اما عیب بزرگش چی بود؟ اونی که جوهره سخن شماست که چون تنها بود، اون احزاب دیگر عرض کردم بوی نامی دادن از کهنگی، کسی دنبالشون رو، این تنها عاملی بود که آمد در جامعه همه نیروی زنده جامعه رو به خودش جذب کرد، جامعه ما رو یه خطه کرد از نظر فکر. این مسئله مهمی است آقای لیمونادی. شما در جامعه دموکراتیک امروز مثلا جامعه فرانسه که خیلی تو حزب دموکرات میبینید گرایش های مختلف سیاسی از انتهای چپ تا انتهای راست، شما حزب کمونیست فرانسه رو میبینید، حتی کمونیست تر از فرانسه رو میبینید، این بر آقای فرون ناسیونال آقای ژان ماری لوپن رو هم میبینید که اخیراً رهبری رو داده به دخترش که فاشیسته به تمام معناست. این وجود تکثر، این وجود کثرت در افکار در جامعه باعث تعالی فکری میشه. دائما جامعه در حال مبادله فکری است. جامعه ما مونده بود با یه حزب که همه تصور میکردن، نسل جوان البته از میکنم بعد اونایی که مخالفش بودن مخالفش بودن، نسل جوان تصور میکرد آقا به غایت خسوا رسیده، به آخرین حد فکر رسیده، یه خطه موندیم. و این یه خطه آقای لیمونادی قدمتون از آثارش در نسل من، نسل خود من هنوز هست. ما نمیتونیم از اون خطی که 50 سال پیش به ما تزریق شد خارج بشیم. من خوشبختی این است که نسل جوان اون عوارض ما رو نداره، توی یه محیطی پیدا شده که میتونه فکر کنه، یعنی فکر کنه که یعنی ببینه که چه کسانی هستن برایش حکومت میکنن، خودش میبینیم داره خیابونها تصمیم میگیره. ولی ما یه خطه بودیم. من همیشه این رو مثال زدم، این نفوذ یک خطه بودن فکر جامعه خیلی خطرناکه. جامعه را از تکامل باز می‌داره. جامعه فقط در تبادل نظر هست، در مبادله اندیشه هست، داد و ستد اندیشه هست که رشد می‌کنه. این شما مغزت اگه به یه چیزی فکر بکنه فقط هیچ وقت رشد نمی‌کنه.
دقیقاً.
جامعه ما گرفتار این ماجرا شد. به طوری این حزب توده مؤثر بود، یعنی افکار جامعه رو داشت که حتی مخالفینش ناخواسته از شیوه های حزب توده استفاده میکردن. خیلی نکته باریک است دارم خدمتتون عرض میکنم. برای مثال شما ببینید ها، تمام کسانی که مخالف حزب توده بودن، تمام کسانی که با حزب بودن بعد انشعاب کردن، مثل خلیل ملکی و غیره، خوب که نگاه بکنید میبینید طرز تفکرشون جوهرش همون روشی است که حزب توده یادشون داده. و این حتی درس کردم در مخالفین سرسخت حزب توده هم اثر گذاشت. یه نمونهش فقط میگم از صدها نمونه. شاه وقتی که حزب واحد رستاخیز رو تشکیل داد، اگر یادتون باشه،
یادم
میدونی چی گفت؟ به هویدا گفت، گفت یه دیر پیدا کنی
که رستاخیز رو بر اساس دیالکتیک بررسی کنه. این دیالکتیک یعنی چی؟ این چیزی بود که از حزب توده به شاه رسیده بود، خودشم نمیدونست که آقا داره یه تحت تأثیری قرار گرفته که خودشم نمیدونه. یا مثلا در سیاست‌های همین انقلاب چی بود؟ انقلاب سفید، انقلاب
شاه و ملت.
شاه و ملت. این دوست بسیار ارجمند عزیز من دکتر علی خانی یه مثالی داره، میگه که اگر شاه پادشاه نبود، محمد رضا شاه پادشاه نبود، عضو حزب ایران بود، یعنی سوسیالیست در حقیقت بود. چرا؟ برای اینکه اصلا کوششی داشت که بگوید که ما نه اقتصاد سوسیالیستی داریم، نه اقتصاد اشتراکی داریم، نه اقتصاد سرمایه‌داری، ما خط میانه هستیم، یعنی در حقیقت سوسیال دموکراتی. اون وقت شرکت کارگران در سود ویژه کارخانه ها، نمیدونم تقسیم املاک، نمیدونم چی اینا چیزای سوسیال دموکراتیکه. این شاه تحت تأثیر فضایی بود که خودش نمیدونست. این همه بودن، اونم یکیش بود. این از که این اشکال باقی ماند و باقی ماند و باقی ماند که جامعه ما روی یه خط فکری حرکت کنه، نه این ورشی نگاه کنه نه اون ورشو، رو این خط فکری بود که به چاه ولایت فقیه افتاد.
خب ولی خب قبل از اینکه به اونجا برسیم، سال 1327 که حزب توده قدغن شد پس از ترور شاه، شما در چه موقعیتی بودید اون موقع؟
در 27 در
1327 که ترور شاه در دانشگاه رو
بله، من درست همون سالی است که وارد دانشگاه حقوق شدم.
صحیح.
و ضمناً اون زمان درس خوندن در چند تا دانشگاه آزاد بود. بنده هم دانشگاه حقوق رو می‌خوندم، هم تاریخ می‌خوندم، هم ادبیات.
فرصتش داشت.
یه مقدارش هم اینا حالا بهتون بگم. یه مقدارش هم رندی سیاسی بود. یعنی من میخواستم همین اینجا باشم، اونجا باشم، اونجا شروع کنم.
صحیح.
خیلی خیلی ساده.
تحت تاثیر قرار بدیم.
بله. به هر حال میخوندیم دیگه، درس هم میخوندیم. من سال اول مدرسه حقوق بودم، دانشکده و تیراندازی بچوش. در اون سال من هنوز تازه وارد حزب توده شده بودم، یعنی از سازمان جوانان چون سنم به حزبی رسیده بود وارد حزب. تا قبل از اون من برای مردم، برای جوانان مطلب می‌نوشتم، عضو هیئت تحریریه بودم. در 27 حزب رفت زیر زمین.
درسته.
یعنی می‌دونید که روز 27م این علت بود که در همون روز مصادف بود با سالگرد مرگ دکتر ایرانی.
بله.
و ما هر سال می‌رفتیم حضرت
قبرش
رو اونجا و مراسمی داشتیم. ما اونجا بودیم که تیراندازی شد و ما اون به اصطلاح ترن شاه عبدالعظیم رو که میگفتن ماشین دودی،
ماشین دودی،
اینه کرایه کرده بودیم که افراد رو ببریم و بیاریم، یعنی حزب رو کرده بود بنده. نه یعنی فهمیدیم که آقا حزب بستن و ریختن به حزب و همه جا رو گرفتن و حزب از اون تاریخ شد به زیرزمینی و ما در دانشکده حقوق زیرزمینی در حقیقت کار میکردیم. خب یه عده از رهبران حزب رو دارم گرفتن، ولی هنوز شدت اختناق به حدی نبود که نشود کاری کرد. همون زیر زمین به خوبی میشد کار کرد. از جمله برای شما بگم که چند تن از رهبران استودر در همون سال 27 تیراندازی به شاه گرفتند که دکتر مرتضی یزدی بود، احمد قاسمی بود، نوشین بود، که در تالاری بالای ساختمان شهربانی نزدیک توپخانه اینا رو محاکمه میکردن. من اون موقع به یه وسائلی برای من حزب زیرزمینی درست کرده بود که برن در این محاکمات شرکت بکنن.
من میرفتم
شرکت میکردم.
به عنوان ژورنالیست یا تماشاگر؟ به عنوان
خبرنگار کوشش. مثلا یه جوری درست شده بود که ما بریم اونجا و یادداشت کنیم میدیم به هزاران. ولی حزب اون زمان دیگه نشریه ای نداشت که نداشت که ناگهان خب در زیر زمین تصمیم گرفته شد که بالاخره حزب باید یه آثار بیرونی هم داشته باشه. اولین روزنامه‌ای که یواشکی در اومد اما علنی بود و وابسته به حزب توده بود، عرض کنم که روزنامه‌ای بود که برادر من سردبیر و همون برادری که عرض کردم سردبیرش داشت و پیک سول اونها آرش بود پیک سول. بعد از مدتی سازمان های علنی یواش یواش تشکیل شد، مثل سازمان دفاع از سول
با.
شورای
با.
که روزنامه مصلحت رو میداد که لنکرانی با. احمد رای
روزنامه مردم کجای کار بود؟
مردم زیر زمین کار میکرد. بعد از چند مدتی یک سالی بعد از از کنم 27 از زیر به اصطلاح به طور مخفی چاپ شد
میدون.
در یه صفحه میدادن. قرار برای این شد که یعنی هیئت رهبری که حزب یه نشریه علنی هم داشته باشه
با.
در سال 29 در سال 22 سال یاد از 27 کمتر روزنامه بسوی آینده رو حزب به وجود آورد که در واقع ارگان علنی حزب بود. فضا هم از اون شدت عمل خارج شده بود. من چون در مردم برای جوانان بودم و بعدم عرض کنم که یواش یواش 6-7 ماه بعد از اینکه روزنامه در آمد از منم دعوت کردن و من رفتم عضوی هیئت تحریریه و شورای این حزب شدم که به طور مخفی تشکیل میشد. یه عده از همکاران بعضیاشون هم شما باید بشناسید، دکتر محمد جعفر محجوب که
بله.
هم اقامتی بله. شما بود در لس آنجلس، در یه مدتی هم در پاریس بود
بله.
اون بود که اون بود، داوود نوروزی بود، محمد حسین تمدن بود، از کنم احمد حسابی بود و علی مصطفی بود، صفویان بود
بله.
7-8 نفری بودیم که روزنامه بسیار آینده رو میچرخوندیم و این روزنامه هم عرض کنم که بعد از مدتی تقریبا شد این 8-9 نفر روزنامه های دیگر هم به اصطلاح قضا میرسون تقضیه میکرد که روزنامه شهباز در اومده بود، ارگان سازمان نمیدونم حزب توده درست کرده بود ضد استعمار یا روزنامه مصلحت صلح.
چندین نشریه متعلق به حزب توده با نام های مختلف
بود ولی مرجعی که اینا رو اداره مرجع اصلی نقطه خود حزب توده بود
با.
و مرکز اصلی دادن مقاله و تهیه مقاله و این حرفا ما بودیم.
صحیح.
8 نفری بودیم که عرض کردم اسمشون
هیئت تحریریه
که اینا اداره میکردن که از اونها من فکر میکنم بنده موندم از همه اون 7-8 نفر یا یکی دوتا دیگه هم انشالله درست بودیم صفویان اینا بود شاید مونده باشن با. امیدوارم که مونده باشن و به هر حال ماها اینو ادارش میکردیم و در حقیقت صبح به صبح این روزنامه روی تخته روزنامه فروش ها بود و به نحو وسیعی در سراسر ایران پخش بود و در حقیقت پر انتشارترین روزنامه بود. البته این روزنامه چون باید علنی باشه یک دفتری هم داشت در کوچه نکیسا، حالا نمیدونم این کوچه ها چی شده، در بین خیابان فردوسی و لاله‌زار.
صحیح.
اینجا یه دفتری بود عنوان به سویانده داشت محمود جندی تفلی، بچه فکر میکنم که الان در ایران باشه یادش بخیر، این مسئول روزنامه بود اونجا میشست و اما هیچ دخالتی در روزنامه نداشت و خیلی جالب بود که من چون با این محمود خوشم میامد دوستش داشتم میرفتم اونجا اما صحبت این که من عضو هیئت تحریریه هم نبود و من آدم آشنامه بارها شاهد بودم که اون محرم علی خان برای توقیف این روزنامه با چند اون کیف معروفش می آمد بالا و به جندی می گفت آقا جندی جان، یادم بیاد یه دفعه من اونجا نشسته بودم نمی دونست من کیم، جندی جان یه خورده این قلمت کوچک کن سوز بگیر کار بگرد اون بیچاره و البته بعدنم که بعد از 28 مرداد گرفتن دست رو محکومش کردن و همین جندی رو دلیل رو می چون با بله به هر حال این روزنامه در می آمد و ما گردانندش بودیم و جایی هم البته خودمون حق نداشتیم معرفی بکنیم. بعد هم خب که همه فهمیدن چی به چی منتها چون من در دانشگاه هم فعالیت داشتم بعد از 27 این بود که هم شناخته شده بودم که چندین بار حتی دنبال من اومدن که منو بگیرن در همون دوره در دانشگاه چون اعتصاب میکردیم اینا، خصوص اینکه از جمله تصمیماتی که کمیته مرکزی گرفت و مسئولش من بودم که بعد اون اجرا میکردم این بود که برای اولین بار از دانشجویان تظاهرات اعتراضی بسازیم.
چه سالی؟
عرض کنم که در سال 28.
صحیح.
بله 28 اولین تظاهرات دانشگاهی از دانشگاه تهران شروع شد تا مجلس، خیلی هم وسیع شد که من به علت اینکه خوب تونسته بودم این رو سازمان بدم یه جایزم برای من فرستاده بودن، حالا کار نداریم. من همینجا کار میکردم، یعنی هم کار تشکیلاتی میکردم هم کار به اصطلاح بیش عمدتاً علاقم به همون مطبوعات دو روزنامه. من در روزنامه بشورد البته همه ما با اسم مستعار می‌نوشتیم.
بله
بله، هر کدوم یه مثلا علی مصطفی احمد صادق خود من میبه روشن بله اینا می‌نوشتیم. و عرض کنم که دیگه متاسفانه یک دوران بزرگ بیشتر عمر روزنامه به سوی آینده، برگردیم به یه صحبتی که داشتیم، بیشتر عمر روزنامه به سوی آینده صرف کوبیدن نهضت ملی شد که ما تا توانستیم در این روزنامه مصدق و نهضت ملی رو سعی کردیم به خیال خودمون البته لجنمال بکنیم و این واقعا ناراحتی فکری همیشه برای من هست که در این کار من شرکت کردم.
سال 32، سال 30 تا 32 شما چه فعالیتی داشتید؟ یعنی در دورانی که دکتر مصدق درگیری داشت با حکومت
عمدتاً تا سال 32 داشتم.
بله.
ما در سال 30 بود دیگه، من از این دانشکده حقوق و از دانشکده ادبیات مثلا تمام کردم و اینا، ولی عمدتاً بعد از دانشگاه همین روزنامه نگاری و اینها رو داشتیم. و کارمون هم این بود که عرض کنم که عمده کارمون این بود که با جبهه ملی و شخص مصدق بجنگیم. و شما میدونید که داستان جنگ حزب توده با مصدق خب یک داستان عجیبی است که از دوستی با مصدق شروع شد به دشمنی صلبی و بطنی با مصدق خاتمه یافت
که در 28 مرداد پشت او رو خالی کردیم در اصلیه،
عملا خالی شده بود. البته شما میدونید بعد از سیومه تیر، سیومه تیر سال 1330، از اون سال به بعد حزب توده یه مقدار عرض کنم که سست گرفت و خودش رو هوادار نهضت ملی نشون داد، ولی عملا حرکاتی که ما می کردیم به زیان نهضت ملی تمام می شد. شعارهای تند بیمعنی که بترسون خارجی ها رو که آقایی که کمونیست ها دارن میان، اینا خیلی اثر داشت. ولی چیزی که میخوام شما عرض کنم در به خصوص در مورد این روزنامه به سوی آینده و این مطالبی که ما اونتون می نوشتیم، این واقعا ناجوان مردانه بود بسیاریش، برای اینکه شما می دونید که حزب توده وقتی که در مجلس چهاردهم اولین باری بود که حزب توده
شرکت کرد،
6 تا 7 وکیل داشت، مصدق وکیل اول تهران بود، سجیا هم انتخاب شده بود، سجیا طباطبایی که عرض بود به این که به هر حال عامل کودتای 1299. در اون تاریخ حزب مصدق آمد بر ضد اعتبارنامه، بعد همه وکلا بعد اعتبارنامه شون در مجلس تصویب میشد تا وکیل بشن، یعنی مردم انتخاب شون میکردن، مجلس اعتبارنامه شون رو بعد تصویب میکرد. و مصدق بر ضد اعتبارنامه سجیا شروع کرد به سخن گفتن و اون سخنان و اون دوره مصدق یه تاریخ 20 ساله گذشته اون زمان رو نشون میده که فوق العاده است. اگر کسی داره من بخونه با دقت هم بخونه که چه حوادثی گذشته بود وزد برحال سجیادی. من یادمه که در همون موقع که ما مردم برای جوانان می‌نوشتیم، عرض کنم که مصدق حزب توده هفت وکیلش اعلام کردن که ما اسم نویسی کردن وزد سجیا. دکتر مصدق برگشت به اونا گفت که اگر شما بخواید صحبت بکنید من صحبت نمی کنم. من اگر بخوام صحبت کنم چون در جریان بودم، راست میگه دیگه، در مجلس چهارم تنها کسی که وضعیت به اصطلاح انتقال سلطنت مطرح کرد مصدق بود.
درسته.
اگر شما بخوام من نمیکنم، اینا هم کنار کشیدم. کنار کشیدم مصدق یک ماهی شدم بیشتر وضعیت سید ضیاءالدین صحبت میکرد و تاریخ اون دوره یا دوره رضا شاه رو به بعد اون مطرح میکرد. و جالبه که در روزنامه های حزب توده رهبر و مردم تجلیل هایی کردیم ما از مصدق. البته بعد اون موقع تو خود روزنامه مردم نبودم، مردم جوانان بودم، تجلیل هایی کردیم به اوج واقعا تجلیل ما رو رسوندیم، اون رو روی تخت عاج نشوندیم، مرد بزرگ تاریخ ایران، نمیدونم مردی که با دیکتاتوری یک تنه جنگی چه و نمایندگان توده در مجلس تجلیل میکردن از مصدق که داره مبارزه میکنه فلان. به محض اینکه مسئله نفت شمال مطرح شد و اون قانون ملی شدن مطرح شد و این چیزها، حزب توده به تبعیت از شوروی در مقابل
شد.
آدمی که تا دیروز مرد بزرگ تاریخ ایران بود، یه دفعه شد فاشیست فئودال، عرض کنم خون‌آشام. اینا نوشته بودیم، نوشتیم دم دسته،
مثل اینکه دستور از شوروی آمد برای این
کار. مثلا دیگه وقتی که ما باید از منافع شوروی دفاع میکردیم، منو به وضع بدی گرفتند و حتی اون موقع متاسفم که اینو داشتم گم کردم، در پشت مجله تهران مصور یه عکسی کشیده بودن همون 16 شهریور که ما رو گرفتن. من اینه داشتم، یعنی خواهر من نگه داشته بود، من خیلی علاقه داشتم، من دیدم چی شد، گم شد، خیلی کتاب های محبه رفته، خیلی کار. بله، پشت این عکس ماها بود، ما 5 نفر بودیم، یه خانوم هم اون وسط با چادر وایساده که اون خانوم ما رو لو داد.
صحیح.
یعنی خانوم صاحب منزل، ما نمیدونستیم این عضو اون زمان رخت دو بود، شوهرش هم از رفقای ما بود، خونش در اختیار ما گذاشته بود.
صحیح.
خودش تو جلسه نبود. اون خانوم روزی که ما جمع بودیم اطلاع داد و ما رو گرفت.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.